درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
اگر به فناوری خصوصا خبرهای شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم، پس با ما باشید.
سلام به همه شنونده‌های عزیزمون. این هفته با کلی خبرهای باحال اومدیم. هفته قبل خب من نبودم، یه سری مشکلات و سفر یک باره پیش اومد که نتونستم باشم دیگه. بریم سراغ خبرهای این هفته. این هفته تیم کوک در یک کنفرانس حمایت از داده‌های اتحادیه اروپا که به صورت آنلاین برگزار می‌شد سخنرانی کرد. به گفته تیم کوک، اپل نگرانی‌های درباره حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران در دنیای فناوری داره، خصوصا در دهه اخیر و دهه پیش رو، که سعی می‌کنه در آینده به سمت محافظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران پیش بره. این که در بسیاری از موارد مردم مشتری نیستند، بلکه کالاهایی هستند که کمپانی‌های مختلف سال‌ها از اونها و رفتار اونها کسب درآمد می‌کنند. در حالی که مستقیما از فیسبوک اسم نبرده، ولی مدل درآمدزاییش رو بارها توی سخنرانیش نقد کرده و گفته برای دهه‌ها صنعت تبلیغات بدون دخالت در زندگی مردم و دسترازی به حریم خصوصیشون داشت کارهای خودش رو درست انجام میداد، ولی تو این دهه اخیر، سالهای اخیر، یکم این فضا پیچیده شده و شرکت‌ها دارن از داده‌های کاربرا سوء استفاده میکنن.
در آخر هم اشاره کرد که اپل سالها پیش انتخاب خودش رو کرده و اعتقاد داره فناوری باید به بهتر شدن زندگی شما کمک کنه، و در آخر گفته کسی برای ارائه یه محصول عالی نیاز به سلب حریم خصوصی کاربر نداره. خب بهتره این خبر رو وصل کنیم به خبر بعد که فیسبوک داره یه پرونده قضایی برای اپل درست میکنه و معتقده ویژگی‌های حریم خصوصی جدید iOS 14 ضد رقابتی یا همون آنتی تراسته و به زودی این پرونده رو به دادگاه میبره. توی این پرونده فیسبوک ادعا میکنه که اپل از قدرت خودش توی بازار اسمارتفون ها داره سوء استفاده میکنه و توسعه دهنده های سیستم عاملاش رو مجبور میکنه قوانینی رو اجرا کنن که اپ های خود اپل اجرا نمیکنن.
اینجاست که باید بگیم وات؟ جالب شد. همون حماقتی که همیشه از فیسبوک انتظار داریم. خب گویا تمرکز اصلی روی همون اعلان رأی‌گیری بیرون از برنامه است. برای شنونده‌های جدیدمون توضیح بدیم که توی iOS 14 به زودی قابلیتی فعال میشه که اپ‌ها اگر بخوان بیرون از برنامه خودشون فعالیت شما رو رهگیری کنن، یه اعلان برای شما میاد که از شما کسب اجازه میکنه و اجازه میگیره، نه اینکه شما رو مجبور کنه. و فیسبوک و بعضی شرکت‌های دیگه با این سیاست اپل مخالف بودن، چون به مدل بیزینسشون که بر پایه تبلیغات و استفاده از داده‌های کاربر برای تشخیص اینه که کدوم تبلیغات رو برای کدوم کاربر نمایش بده ضربه میزنه.
این در حالی که گزارش شده کارمندار و مدیران داخلی خود فیسبوک درباره اقدام علیه اپل شک دارن، یعنی که شرکت کارفرماشون در موضع حق باشه و واقعا اینجوری که نقش بازی میکنه بهش ظلم شده. کلن اپل و فیسبوک سالهاست درباره حریم خصوصی چالش دارن. اپل هم خیلی ساده با قابلیت جدید به فیسبوک گفته هر جاسوسی که اون بیرون میکنی گردن خودت، ولی تو محله ما با بچه محله و کاربرای ما نه.
یه نکته دیگه که خیلی مهمه، گوگل هم همین مدل درآمدی رو داره و انقدر کولی بازی در نیاورده. خیلی ساده بیانیه داده به زودی اپ‌هاش رو با قابلیت‌های جدید iOS 14 به روز رسانی می‌کنه. هرچند هنوز نکرده، ولی خب اعتراض خاصی هم نکرده. در جواب حاشیه‌های هفته‌های اخیر که همه شایع کرده بودن اپ‌های گوگل بعد از این داستان اجباری شدن نشان‌های حریم خصوصی آپدیت نشده اصلاً، گوگل جواب داده که یه تست بوده که ببینن در طول تعطیلات چه بیشتر نیروهای متخصصشون مرخصی میرن، آزمایش کنه در صورت عدم بروزرسانی محصولات و نرم افزارهاش میتونن دووم بیارن و سرویس‌هاشو بدون مشکل کار کنه یا تست کنن چقدر دوچار چالش میشن در چنین وضعیتی. خلاصه این که این هفته چند تا از اپ‌هاش رو آپدیت کرده و گفته به روزرسانی های اپ‌های مهم مثل اپ جستجو و نقشه و اینا تو راهه.
هنوز معلوم نیست فیسبوک میخواد این پرونده رو به یه نبرد تمام عیار تبدیل کنه یا یه اعتراض کوچیک، ولی به نظر نمیاد خیلی براش مفید باشه، چون این یکی دو سال گندهای زیادی توی حوزه حریم خصوصی زده و به نوعی چوپان دروغگو شده.
قبلا قول داده بودیم یه اپیزود درباره حریم خصوصی داشته باشیم و تاریخچه اپل در حرکت به این سمت و کارهای کلیدی که انجام داده رو مرور کنیم. هنوز فرصت نشده ولی یادمون نرفته و حتما پیگیر پادکستمون باشید.
خب از این دنیای فیسبوک و دادگاه و گیس کشی و سیاست خارج بشیم، بریم سراغ خبرهای جذاب‌تر. گزارشی از وال استریت جورنال برای بار دوم تاکید میکنه که توی آیفون امسال به احتمال زیاد شاهد تاچ آیدی درون صفحه نمایشی خواهیم بود. قبلا هم مارک گورمن توی یه گزارش توی بلومبرگ خبر داده بود که آیفون آینده به احتمال زیاد علاوه بر فیس آیدی یه روش احراز هویت دیگه هم خواهد داشت. چند سالی هستش که شایع شده اپل داره روی این فناوری کار میکنه، حتی از دوره آیفون 10 که البته دیدیم به جاش فیس آیدی معرفی شد و اپل اشاره کرد برنامه‌ای برای تاچ آیدی داخل صفحه نمایش نداره، ولی خصوصا تو این دوران کرونا و پوشیدن ماسک که در بهترین حالت یکی دو سال دیگه توی جهان ادامه خواهد داشت و وسواس مردم برای پوشیدن ماسک به همین زودیا فراموش نمیشه و چون اساسا فیس آیدی با این حالت مشکل داره، طبیعیه که تاچ آیدی رو دوباره برگردونه، حالا یا زیر صفحه نمایش یا مثل آیپد ایرای جدید توی دکمه پاور.
خلاصه هر کدوم باشه وجود دو تا روش تایید هویت خیلی مفیده. تازه شما برنامه‌های خاص و خیلی مهمتون میتونن از هر دو روش استفاده کنن. یعنی شما برای ورود به ولت ارزهای دیجیتالتون لازم باشه هم به صورت اثر انگشت هم به صورت فیس آیدی چک بشی که کاربر خودش باشه و احراز هویت بشه. جعل کردن یه دونش ممکنه خیلی سخت باشه، ولی خب در موارد خیلی نادری امکان داره، ولی دوتاش همزمان خیلی خیلی سخت‌تر میشه.
آره، یاد این فیلم‌های جاسوسی میفته که نمیدونم قرینه چشم اسکم میکنن و بعدش باید یه وایس بدی و اون وایس تو چیز بکنه. خیلی جالب میشه اگه هر دوتاش آدم بتونه همزمان استفاده کنه، واقعا دیگه شکستن قفلش واقعا سخت میشه. خبر بعد این که آیفون 12 یکی از محبوب ترین مدل ها برای آپگرید کاربران شده. توی گزارش اشاره شده که همونطور که تحلیلگرا پیش بینی می‌کردن، آیفون 12 یکی از مدل‌های محبوب و ابرچرخه خواهد بود که کاربران زیادی که مدل‌های قبلی آیفون رو داشتن، خودشون رو به این مدل آپگرید می‌کنن. توی سه ماهه منجر به تعطیلات سال جدید، اپل درآمد 65 میلیارد دلاری فقط از آیفون داشته و خب بخش زیادی از این فروش مربوط به مدل‌های جدید آیفون بوده.
پرام، تو هم همین مدل رو برای آپگرید انتخاب کردی. دلیل اصلی تو واسه این آپگرید چی بوده؟ یعنی چرا سال قبل و آیفون 11 نه؟
آره، من آیفون 12 پرو مکس رو گرفتم. آنباکسینگش هم توی کانال یوتیوب گردای گذاشتم. به نظر من با تغییرات چشمگیری که طراحی آیفون کرد، توجهات رو به سمت خودش کشوند و با داشتن یه دوربین عالی و یه پردازشگر فوق‌العاده قول که حداقل یک سال از همه پرچم‌دارای شرکت‌های دیگه جلوتره، به نظر خرید خیلی خوبی میومد. به همین خاطر مردم و حتی خود من تصمیم به ارتقا گرفتیم. البته واسه شخصی که آیفون 11 پرو داره، آیفون 11 داره، شاید خیلی متوجه تغییرات آنچنانی نشه. شاید کسایی که آیفون 11 دارن بهتر باشه بمونن و منتظر بمونن واسه آیفون سری بعد که قرار کلی حسگرهای جدید بیاره و از این حرفا، ولی برای کسایی که آیفون های قدیمی تر داشتن واقعا فکر میکنم خرید خیلی خوبی باشه که آیفون 12 کوچ کنن، نه پرو نه پرو مکس نه مینی، بلکه همین 12 که فوق‌العاده است، چه از نظر قیمت چه از نظر امکانات. تو چی مرتاد؟ تو قصد منتظر موندن واسه آیفون 13 رو داری یا قصد چیه؟
فعلا ببینم شرایط بودجه چطور پیش میره و این بازار ارزهای دیجیتال این نوساناتش چجوری بالا پایین میشه.
به امید خدا که هر چیزی که بخوای رو بتونی به راحتی به دست بیاری به زودی.
خب بریم سراغ خبر بعد. کاربران اپل رکورد تماس تصویری با فیس تایم رو شکستن. توی تعطیلات اخیر که اپل رکوردی برای دیوایس های فعال شده داشت، رکورد تماس‌های تصویری فیس تایم هم شکسته شد. البته تیم کوک عدد دقیقی نداده ولی اشاره کرده که شرایط که توی شرایط قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی فیس تایم به ابزاری مفید و قابل اتکایی برای ارتباط مردم تبدیل شده. اخیراً یه دوستی توییت زده بود که بین اپ‌های تماس تصویری فیس تایم بهترین کیفیت رو ارائه داده بر اساس تجربهش. تجربه من هم همینطور بوده. واتساپ خوب بود، البته من خیلی وقت استفاده نمی کنم از واتساپ، کلن پاک کردم. تماس های تصویری اینستاگرام و اسکایپ و زوم هم من تجربه نداشتم، ولی بهترین تجربه و کیفیت با تجربه صورت کم ایران توی فیس تایم اتفاق افتاده برام. برام تو چی؟ به خاطر کار طبیعتا خب دورکاری زیاد داشتی، کدوم برات مفید تر بوده؟
مهداد عزیز، باید بهت بگم توی محل کارمون ما با گوگل ورک اسپیس کار میکنیم. ورک اسپیس یه باندل بیزینسی محصولات گوگله که شرکت‌ها میتونن برای کاربرهای خودشون خریداری بکنن و از تمام امکانات گوگل استفاده بکنن. البته این گوگل ورک اسپیس بیشتر بین مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خیلی طرفدار داره. سیستم تماس تصویری گوگل هم گوگل میته که تو این سال‌های اخیر خیلی خوب شده و ما توی کارمون بین همکارا از گوگل میت استفاده میکنیم. توی محیط‌های بیزینسی باندل مایکروسافت به اسم آفیس 365 یا آفیس 365 خیلی مرسومه توی بیزینس‌های خارج از کشور که واقعا فوق‌العاده است. تمام محصولات مایکروسافت مثل ورد و اکسل و پاورپوینت و همه اینا رو واسه شرکت به صورت آنلاین فراهم میکنه و سیستم تماس تصویریش هم مایکروسافت تیمز هست که باید بهت بگم بهترین و هوشمندترین و با کیفیت ترین تماس تصویری و کنفرانس تصویری و بیزنس باندلی که من تا الان دیدم. توی گردایم من سیستم ایمیل و کلن همه سیستما رو همین آفیس 365 ست کردم. توی حالت شخصی ولی به نظر من فیس تایم بیشترین استفاده رو داره، چه بین افراد شخصی و چه کلن توی سوئد، چون بیشتر مردم آیفون دارن. زوم هم به خاطر امنیت کمی که داره توی اروپا خیلی مطرح نشد و عموماً افراد شخصی و غیر بیزینسی ازش استفاده کردن و من به شدت پیشنهاد میکنم که از زوم و واتساپ و اینا استفاده نکنید. اگر آیفون دارید حتما از فیس تایم استفاده بکنید. همونجوری که تو گفتی توی ایران هم خیلی خوب کار میکنه، من با خانواده‌ام هم از طریق فیس تایم در ارتباطم که فوق‌العاده است. و اگر آیفون ندارید از سرویس های گوگل یا سکایپ من پیشنهاد بکنم که استفاده کنید.
خب خبر بعد این که تعداد آیفون های فعال به 1 میلیارد عدد رسید. تیم کوک در یک مصاحبه جدید اشاره کرده که تعداد آیفون های فعال به 1 میلیارد دستگاه رسیده. این در حالیه که در مقایسه با سال قبل حدوداً 100 میلیون کاربر جدید اضافه شده. مدیر عامل اپل همچنین اشاره کرده که کلیه دیوایس‌های فعال اپل در سیستم عامل‌های مختلف به 1.65 میلیارد رسیده که سال قبل 1.5 میلیارد بوده.
البته باید اشاره کنیم تعداد دیوایس‌های فعال آندروید توی سال 2019 2.5 میلیارد بوده. آماری از امسال نتونستیم پیدا کنیم متاسفانه، ولی خب توی دنیای آندروید این موفقیت مربوط به ده‌ها شرکت بزرگ و صدها شرکت در مجموع هست و این افتخار به شرکت خاص نمیرسه. چیزی که معلومه اینطور نیستش که همه پتانسیل این بازار اشغال شده باشه. هنوز کشورهای زیادی هستن که کمتر توسعه یافتن، دسترسی به اینترنت ندارن، پس نیازی به تلفن ندارن و چند میلیارد نفر جا برای پیشرفت هست. ولی بیایید آرزو کنیم اول آب و غذای مناسب برای همه مردم تامین بشه، نه اینترنت و گوشی و هوشمند.
دقیقاً. خب خبر رسیده که اپل برنامه داره بخش زیادی از چرخه تولید آیپد رو به ویتنام و هند منتقل کنه. تو این گزارش اشاره شده در ادامه تلاش‌های اپل برای تولید محصولاتش خارج از چین، این بار نوبت به آیپد رسیده و به زودی بخش زیادی از ظرفیت تولید آیپد در هند و ویتنام تولید میشه. اگه اعداد و ارقام حوصله‌تون رو سر نمیبره، باید بگیم که پگاترون به عنوان دومین پیمانکار اپل بعد از فاکس‌کان در تولید محصولات در ماه نوامبر 150 میلیارد دلار در هند سرمایه‌گذاری کرده و اخیراً هم 1 میلیارد دیگه به این رقم اضافه شده.
یکی از محصولات جدیدی که بازم خارج از چین یعنی توی ویتنام تولید میشه هوم‌پاد مینیه. یه منبع موثق بدون ذکر بردن از نامش توی این گزارش اشاره کرده که تولید خارج از چین فقط برای آیفون و اکسسوری نیست و به زودی محصولات رده بالا هم به این لیست اضافه میشن. پیش بینی میشه مدل‌های آینده آیپد هم به این لیست اضافه بشن. هرچند آقای ترامپ دیگه رئیس جمهور نیست، ولی اپل و شرکت‌های بزرگ فهمیدن که چالش‌های اقتصادی بین چین و آمریکا ممکنه توی مقاطعی از تاریخ رخ بده و به صلاحشونه که همه تولیدشون رو فقط توی سبد چین نذارن که با هر تنشی بخش زیادی از درآمدشون توی خطر بیفته.
یادتون نرفته که توی دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ صبح پا می‌شده تا سیاست خارجی جدید وضع کرده، یه مالیات جدید وضع کرده. از اون ورم چین جواب میداد یا میخواست برای حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال همه شرکت‌های آمریکایی رو مجبور کنه توی آمریکا خط تولید بزنن. خلاصه این چالش هم ممکنه از طرف چین و هم آمریکا دوباره هم پیش بیاد. به هر حال دو تا ابرقدرت هستن که ادعای هوشمندی جهان رو دارن. اپل هم تصمیم گرفته بساطش رو یواش یواش از چهارراه خطرناک جابجا کنه و توی یه پیاده‌روی بی‌طرف خرت و پرتاش رو تولید کنه.
هفته قبل یه خبر داشتیم از نجات جون یه خانوم با اپل واچ. این هفته هم یه خبر دیگه داریم که البته برای این هر بار این خبرها رو میگیم که یادمون نره فناوری چطور میتونه توی خطرناکترین لحظات به آدم کمک کنه و باعث نجات جون یه نفر بشه. این هفته خبر اومده یه دوچرخه سوار توی انگلیس داشته خیلی همچی خرم و شاد برای خودش دوچرخه سواری میکرده، بعد داشته از یه رودخونه رد میشده که خبر نداشته بالادست بارون سنگینی اومده و رودخونه طغیان میکنه. خلاصه جوان بخت برگشته رو آب با خودش میبره، ولی با تلاش زیاد تونست تقریبا 1 کیلومتر پایین تر یه تنه درخت رو بگیره و توی اون فشار آب و خفقان تنها چیزی که میشد استفاده کرد اپل واچش بوده که از قضا مدل سلولار بوده و خودش مثلا ایسیم داشته و میتونسته تماس برقرار بکنه. خلاصه با اپل واچش زنگ میزنه به اورژانس و از طرف اورژانس میان و کمکش میکنن و جونش رو نجات میدن.
خب قصه ما به سر رسید. کلاغه فکر کن تنها وسیله همراهش مثلا آیفون میبود، با چه سختی شاید میتونست از جیبش در بیاره، بعد با صفحه نمایش خیس که نمیتونست کار کنه، حالا چجوری صفحه نمایش رو تمیز کنی بتونی تماس بگیری نگیری. ولی اپل واچ با یه دکمه رو نگه میداری، خودش تماس اورژانسی میگیره، زنگ میزنی، میان کمکت به همین سادگی و همین خوشمزگی.
آره خلاصه. خب از شوخی که بگذریم، هفته قبل درباره رشد بازار هدفون های بیسیم گفتیم ولی عدد ندادیم. این هفته توی این یه گزارش اشاره شده بازار هدفون های بیسیم اخیراً 90% رشد رو تجربه کرده. خیلی زیاده برای یه تایم کم. نشون میده مردم چقدر دارن به ابزارهای بیسیم عادت میکنن. سهم ایرپاد از این بازار تقریبا نصفه، یعنی تقریبا 50% فروش.
در حالش اپل با در دست داشتن نصف این بازار داره حکمرانی میکنه، تو این 50% دیگه شرکت‌های زیادی مثل سونی، بیتس، اوپو، شیائومی و غیره هستن که این لیست عین تومار ادامه داره. این شرکت‌ها سر اون 50% دارن رقابت میکنن و اپل این بار با این 50% خودش و چند تا مدل خیلی خاص و چند شمار و 3 مدل بیشتر نداره داره حکمرانی میکنه.
خیلی جالبه که همون بیتس هم الان متعلق به اپله، یعنی یه جوری تو اون 50% دیگه هم دوباره اپل یه دستی داره.
بله.
این بازار خصوصا با معرفی ایرپاد شکوفا شد و پتانسیل های بالقوهش برای بقیه شرکت ها معلوم شد. علاوه بر بحث گوش دادن به موسیقی و لذت بردن این که دیگه سیم آویزون سرت نباشه، فراخوانی دستیارهای صوتی هم آسون تر شده و انجام کارهای مثل روشن خاموش کردن چراغ ها یا کلا خونه هوشمند یا ریمایندر گذاشتن و کارهای اینچنینی کلا خیلی راحت تر شده و کم کم داریم به اون دستیار هوشمند رویایی مثل فیلم هر نزدیک میشیم.
فقط کاش صداش این اسکارلت جانسون جذاب باشه.
اپل جدیدا پتنتی ثبت کرده برای ساخت مکبوک، آیپد و آیفون با جنس بدنه تیتانیومی. خب قبلا اپل واچ رو با جنس بدنه مختلف تولید کرده، حتی آیفون رو گاهی اون قدیما با جنس بدنه پلاستیکی هم ارائه داده، ولی تیتانیوم همچین یه لول دیگه است و کلا سبک‌تر هم میشه فکر میکنم اگر با تیتانیوم باشه.
آره دیگه مقاومتش هم بالا میره. ولی یکم منطقی فکر کنیم، اگه اختلاف قیمت مدل ریزه میزه اپل واچ با جنس بدنه متفاوت انقدر زیاده، دیدی که مثلا مدل معمولی اپل واچ با جنس آلومینیوم حدوداً 400 دلاره، ولی برای مدل های استیل تقریبا دو برابر میشه. برای مدل تیتانیومی سری 5 برچسب قیمتی 850 دلار رو داشتیم. تازه اون یه چند گرم تیتانیوم بود، ولی داستان برای مکبوک فرق میکنه. اگه این فلسفه قیمت گذاری به همین روال پیش بره، باید منتظر قیمت دو سه برابری باشیم، چون خب خیلی خیلی غیر منطقیه. نظر تو چه پرهام؟
دقیقا حرف کاملا درسته و معلوم نیستش که حالا این خبر واقعا واقعی باشه یا فقط به عنوان یه شایعه است. اپل تو این سالا روی مواد بازیافتی و کلاً بازیافت و بحث گرین و اینا خیلی داره تاکید میکنه و میخواد که تا سال 2030 کلاً استفاده از سوخته فسیلی رو به 0% برسونه توی کل چرخه تولیدش. شاید دنبال یه روشی هستش که بتونه از مواد بازیافتی فلز تیتانیومی تولید بکنه، نمیدونم، ولی همین چیزی که گفتی درسته، یعنی توی اون چند گرم تیتانیوم خیلی اختلاف قیمت بود، بماند که کلن مک با بدنه یک دست و تمام فلزیش.
آخه جدیدن هم توی آیفون هم توی آیپد هم اون ترکیب آلومینیومی که خودش جدیدن اختراع کرده بود که بتونه بعدن اونو ریسایکل کنه، یعنی از همون آلومینیوم قطعات مثلا مکبوک‌های قبلش استفاده کنه و چیز جدید تولید کنه. یعنی به این فناوری دست پیدا کرده بود و الان داره، و اینکه دوباره بخواد اینو عوض کنه و یه قدم به عقب برگرده به نظرم خیلی بعیده.
بله آره درسته، من فکر نمی کنم به این شکلی که ما فکر میکنیم عملی بشه، شاید حالا یه نقشه دیگه داشته باشه، نمیدونه. و خبر آخر اعلان گزارش مالی فصل اول 2021 اپل بوده. بنا به این گزارش اپل تونسته توی فصل مالی اخیر درآمد 111 میلیارد دلاری داشته باشه که با کم کردن هزینه‌ها تقریبا 28 میلیارد از این درآمد سود خالص بوده. توی بخش پوشیدنی‌ها شاهد رکورد تازه‌ای بودیم. اگر بخوایم نقطه به نقطه با سال قبل مقایسه کنیم، رشد 21% داشته و به صورت تفکیکی درآمد توی بخش‌های مختلف به این صورت بوده: آیفون 65.6 میلیارد دلار، سرویس ها 15.7 میلیارد دلار، مک 8.6 میلیارد دلار و کلا محصولات پوشیدنی و اپل هوم و اکسسوریاش و همه اینا 12.9 میلیارد دلار و در انتها آیپد هم 8.4 میلیارد دلار.
خب اینم از بخش خبرهای این هفته. چند تا خبر کوتاه هم بگیم و بعدش بریم سراغ پرونده این هفته.
تیم کوک توی نامه‌ای به پرزیدنت بایدن از اقدامش درباره سیاست‌های جدید مهاجرتی ابراز خوشنودی کرده.
واشنگتن پست گزارش کرده بیش از نیمی از نشانهای حریم خصوصی که توسعه دهنده‌ها برای برنامه‌های خودشون اعلان می‌کنن حقیقت نداره. بر اساس این گزارش طبق نمونه آماری و بررسی که کردن، توسعه دهنده‌ها یا نشانهای ناقصی رو گذاشتن که شامل همه ابعاد فعالیتشون نمی‌شده یا کلاً جیج می‌زنن و همجوری پر نکردن و کلاً گذاشتن که یعنی ما هیچ اطلاعاتی دریافت نمی‌کنیم از کاربر.
اپل قبلا توی یه بیانیه اعلام کرده که توی این موارد به صداقت توسعه دهنده اتکا میکنه، مگر اینکه گزارش از تخلف و عدم صداقت دریافت کنه و در آن صورت خیلی جدی و سختگیرانه با توسعه دهنده برخورد میکنه. به گفته برخی کارشناسان اینکه اپل فقط به گفته خود دیولپرا اتکا کنه اصلا مفید نیست. به قولی هیچ کس نمیگه ماست من توشه. و شاید فقط اپ‌های بزرگی مثل فیسبوک بیان همه موارد رو بگن، چون میدونن توجه و فوکوس روی اونا زیاده و در صورت تخلف صدها کارشناس میتونن مون رو از ماست بکشن بیرون. ولی توسعه دهنده‌های کوچیک اگر عدم صداقت هم داشته باشن کسی توجهی نمی‌کنه و هیچ کس هم نمی‌فهمه و اپل باید خودش راهی برای اعتبار سنجی این لیبل‌ها پیدا کنه.
به نظر منم تا وقتی اپل خودش رسما این لیبل ها رو حتی به صورت کلی بررسی نکنه، این ویژگی جدید فقط یه شو تبلیغاتیه. کاربر عادی که نمیتونه خودش تشخیص بده. متخصص ها هم بیکار نیستن که کیکی بیان اپ ها اپ‌های اپستور رو بررسی کنن و بعدش در صورت تخلف میان گزارش بدن. خود اپل باید با این درآمد زیادی که از اپستور داره نیروهای بیشتری رو به خدمت بگیره یا مکانیزم‌های کلی برای بررسی به صورت اتوماتیک طراحی کنه. خلاصه آقای اپل یا کاری رو کامل انجام بده یا کلن انجامش نده.
برای بار دوم منبعی توی هیوندا اشاره کرده که اپل به دنبال همکاری با این شرکت برای تولید ماشین هوشمند آینده خودش توی خاک آمریکاست. البته گویا بین مدیران هیوندا اختلاف نظر هست و نمیخوان به یه پیمانکار برای تولید محصول یه برند دیگه تبدیل بشن.
ولی در مورد تولید توی خاک آمریکا خیلی سخت میشه، یعنی برای شروع خوبه ولی حتی تسلا هم متوجه شده برای تولید انبوه باید بخش زیادی رو ببره کشورهای دیگه مثل آلمان و چین، چون اونجا بستر مناسب تر هست برای تامین قطعه و اینا. البته گفتم برای شروع شاید آمریکا منطقی تر باشه برای اپل، چون کلیه سیستم های پرداخت و نقشه و نمای خیابون و غیره کلاً همه سرویس های اپل برای آمریکا بهینه تر هستن، پس طبیعیه که ماشین های هوشمندش بتونه اونجا بیشتر عرض اندام کنه، خصوصا میتونه از تخفیف های مالیاتی و کمک هزینه های تولید و فروش خودروهای برقی که توسط دولت هم به تولید کننده و هم به خریدار داده میشه کمک بگیره.
توی آیفون های بعدی که هنوز معلوم نیست اسمش 12S باشه یا 13، احتمال اضافه شدن ظرفیت 1 ترابایت وجود داره. با بالا رفتن کیفیت دوربین و تصاویر 4K HDR میتونید به راحتی درک کنید که حافظه 128 و 256 دیگه جوابگو نیست. حالا دوتا راهکار است، یا اضافه کردن حافظه داخلی یا بهبود و ارزون شدن فضای ابری یا همون iCloud. البته خود فرایند آپلود شدن یه فیلم 10 دقیقه 4K روی اینترنت هم میتونه خیلی طاقت فرسا باشه، ولی تجربه نشون داده حافظه های داخلی اپل ارزون نیستن و شما بین یه آیفون 128 و 512 اختلاف قیمت خیلی خیلی زیادی باید پرداخت کنید، در حالی که فقط همون حافظه توی اون دوتا دیوایس متفاوته و همه چیز دیگه کاملا یکی هستش.
خلاصه که ما راضی نیستیم آقای اپل، امیدوارم خداوند هم از این کارت راضی نباشه. خب اینم از بخش خبرهای کوتاه، یه استراحت کوتاهی کنی من و پرهام و با پرونده این هفته برگردیم. پرونده این هفته اپل واچ، ماشین زمانی روی مچ شما. خیلی توی انتخاب عنوان این پرونده چالش داشتیم، ولی بذاری یکم توضیحش بدیم. اپل واچ خب کارکرد کلیش نشون دادن زمان هست، چون به ذاته یه ساعت دیگه، ولی ویژگی هایی که به تدریج بهش اضافه شده حس پوشیدن یه دیوایس از آینده رو داره، انگار شما شهروند یه جهان 50 سال دیگه باشید.
خب الان اگه بعضی از طرفداران بقیه برندها شنوندمون باشن، یا ممکنه خودتون توی ذهنتون الان بگید چه چیزی فراتر از صنعت تکنولوژی داره، تقریبا همه قابلیتاش توی بقیه ساعت‌های دیگه هم ممکنه پیدا بشه. حرف شما کاملا درسته، ولی منظورمون ترکیب همه ایناست. شما ممکنه بهترین سیب زمینی و گوشت و ادویه رو در اختیار یکی قرار بدید و یه خورشت قابل خوردن ازش در بیاد، ولی وقتی همینا رو در اختیار یه سرآشپز با تجربه بذارید، چیزی که توی بشقاب براتون میاره شاید اگر سیر هم باشید دلتون میخواد یه کمی ازش بچشید.
آره صرفا این نیست که اپل واچ حسگر ضربان قلب داره. خب همه این ساعت‌های هوشمند دارن، یا ECG داره، یا اندازه‌گیری اکسیژن خون، یا GPS. ترکیب اینها و استفاده‌ای که از این قابلیت‌ها میشه و دقتشون خیلی اهمیت داره و اینو اپل واچ رو کلن متمایز میکنه از بقیه دیوایس‌های هوشمند پوشیدنی.
خب این صحبت مقدمه رو که همه میدونیم بذاریم کنار، حالا چرا این بحث رو میخوام توی این پرونده بررسی کنیم؟ این هفته خبر رسیده اپل داره روی قابلیت اندازه‌گیری قند خون برای نسل آینده اپل واچ تلاش میکنه. البته سال قبل هم این شایع بوده، ولی گویا این فناوری هنوز به بلوغ نرسیده و امکان اجرای شدن نداشت. وجود این شایعه ثابت میکنه اپل داره هر روز سرسختانه روش کار میکنه و به زودی شاهدش خواهیم بود.
خب بیاید کلی‌تر نگاه کنیم. ضربان قبل اکسیژن خون، بررسی ریتم ضربان قلب یا همون ECG همه از المان‌های کلیدی توی سلامتی هستن. حالا میزان قند خون رو هم بهش اضافه کنید که برای میلیون‌ها نفر توی جهان یکی از حیاتی ترین و مخاطرآمیزترین متغیرهای سلامتی بدنشون هست و اطلاع از میزان دقیقش خیلی میتونه حیاتی باشه براشون. حالا اینکه اپل چطور میتونه این فناوری رو اجرا کنه در ادامه توضیح میدیم یا گمانه زنی میکنیم، ولی اول ببینیم با ترکیب این المان ها چه پتانسیل هایی برای اپل و سلامتی کاربر به وجود میاد.
اپل در همون ابتدای معرفی و نسل‌های اولیه اپل واچ به کمک دانشکده‌های مطرح پروژه‌های تحقیقاتی رو شروع کرد که مثلا با همون حسگر ساده اندازه‌گیری ضربان قلب که به گفته کارشناسان دقیق‌ترین حسگر ابزارهای پوشیدنی است در حال حاضر، اپل یه برنامه پژوهشی رو شروع کرد به نام اپل ریسرچ که کاربر با نصب و فعال کردنش اجازه میده که اطلاعات این حسگر به صورت ناشناس، یعنی که نه اپل نه هیچ کسی دیگه ای ندونه که این اطلاعات متعلق به کی هستش، فقط خود اون اطلاعات خام برای محققان ارسال میشه که اونا توی مقیاس جهانی این داده ها رو بررسی میکنن و بتونن الگوریتم های شرایط بحرانی رو پیش بینی کنن.
مثلا اینکه اگه ضربان قلبتون به صورت نموداری این رفتار رو داشته باشه یه مشکلی هست و به شما اطلاع بده برای بررسی بیشتر برید پیش متخصص. اپل توجه ویژه‌ای به بخش حریم خصوصی کاربر توی این مطالعات داشته و از همون اول تاکید کرده که اطلاعات کاربرانی که توی این تحقیق داوطلبانه شرکت میکنن به اونا لینک نمیشه یا در اختیار دیگران قرار داده نمیشه و هیچ وقت برای اهداف تبلیغاتی استفاده نمیشه.
حالا توی این سالا علاوه بر حسگر ضربان قلب، حسگرهای مثل ECG هم اضافه شدن که بازم به این تحقیقات اطلاعات اضافه تری ارسال میکنن و متخصصین میتونن با تحلیل داده های جهانی کاربران به الگوریتم های برسن که شرایط بحرانی قلب رو قبل از وقوع به کاربر اطلاع بده. بارها هم توی این سالها شاهد نمونه های عملی ازش بودیم. کاربرانی که نوتیفیکیشن دریافت میکردن که انگار قلبشون اختلالات کوچیکی داره و باید به پزشک مراجعه کنن. بعد که میرفتن پیش پزشک تازه میفهمیدن تشخیص زود هنگام چقدر بهشون کمک کرده و از یه سکته جلوگیری کرده.
جدیداً بخش سلامت دوران قاعدگی مخصوص خانم ها و همچنین سلامت شنوایی هم به این برنامه تحقیقاتی اضافه شده. اگر حسگر اندازه‌گیری قند خون هم حالا یا نسل آینده یا نسل‌های بعدتر اضافه بشه، این زنجیره خیلی کامل‌تر میشه و متخصصین میتونن به کمک ترکیب این متغیرها سلامت فرد رو پیش بینی کنن یا قبل از رسیدن به موقعیت‌های خطرناک بهش هشدار بدن یا اونو توی موقعیت‌های خطرناک کمک کنن.
خب بریم سراغ روش اجرا. کلا برای اندازه‌گیری قند خود دو تا روش داریم. روش تهاجمی که حتما همتون دیدید، یه سوزن میزنن نوک انگوش و یه قطره خون رو میچکنن روی صفحه اندازه گیری. صفحه رو داخل یه دیوایس قرار میدن و بعد از چند ثانیه میزان دقیق قند خون رو نشون میده. روش دوم روش غیر تهاجمی هست. یه سنسور خیلی ریزی میره زیر پوستتون. یه چیپ کوچیک الکترونیکی هم روی اون قرار میگیره و با کمک چسب روی پوستتون فیکس میشه. مثلا روی پوست شکم میزنن یا روی بازو.
بعد این دیوایس کوچیک به کمک بلوتوث وصل میشه به گوشی هوشمندتون و در مقاطع زمانی مختلف و به صورت اتومات یا بنا به درخواست شما قند خونتون رو اندازه‌گیری میکنه. اون برچسب هم باید چند وقت به چند وقت عوض بشه که خب در مدل‌های مختلف فرق کنه. یه روش دیگه هم هست که بین انگشت شست و اشاره از یه فلپ نازک استفاده میشه که به کمک امواج رادیویی و به دلیل اینکه پوست اون ناحیه بسیار نازکه و جریان خون منظم و کافی داره اندازگیری خوبی داره. اما در این روش به خاطر نازک بودن پوست کار میکنه، ولی اپل واچ روی مچ دسته و مچ دست بعضی اندازه گردنشون کلفته. خب پس اینجوری جواب نمیده.
کارشناسا میگن اپل میتونه از روش جدیدی که تازگی ها توسعه داده شده استفاده کنه. توی این روش یه برچسبی مشابه RFID روی پوست قرار داده میشه و یه خواننده برچسب هم باید نزدیکش باشه که خب میتونه داخل اپل واچ باشه. سنسور خودش به تنهایی انرژی لازم نداره و با کمک ارتباط مغناطیسی که در مجاورت دستگاه خواننده ایجاد میشه کار میکنه. توی هنگام اندازه‌گیری هم غلظت گلوکوز توی مایع میان بافتی با دقت 1 میلی مولار اندازه‌گیری میشه. البته میدونم توضیحش یکم پیچیده بود. این فناوری هنوز توی مراحل اولیه است و به صورت عملیاتی استفاده نشده و هنوز توی هیچ دستگاهی نیست. به نظر میرسه اپل برای انجام اون با چالش‌های زیادی روبرو است و معلوم نیست حتما و 100% به نسل 7 اپل واچ برسه یا نه.
ولی چیزی که معلومه اپل همین الانش هم توی مرزهای تکنولوژی و پزشکی داره قابلیت‌های خیلی زیاد و پیشرفته‌ای رو توی قالب دیوایس‌های خودش ارائه میده و با ترکیب اینها و مطالعه روی داده‌های کلان که به صورت داوطلبانه از کاربران جمع‌آوری میشه، به کمک دانشکده‌های پزشکی اجازه میده جامعه آماری غنی‌تری داشته باشن و الگوهای پیشبینی سلامت فردی رو روز به روز ارتقا بدن.
حالا جدا از اینا، از قابلیت‌های دیگه سلامتی اپل غافل نشیم. قابلیت تشخیص شدت صدای اطراف برای وقتی که توی محیط‌هایی با صدای آزاردهنده هستیم بهمون هشدار بده، یا هشدار موقع زمین خوردن که من هفته قبل تجربهش کردم، یا راحتی تماس با نیروهای اورژانس در مواقع خیلی حساس، یا وصل شدن به سیستم پزشکی و اینکه پزشک شما میتونه بدون مراجعه حضوری اطلاعات سلامتی شما رو از راه دور چک کنه، یا دهها قابلیت دیگه، و یا حتی اینکه وقتی که خدای نکرده دچار بیهوشی و اینا میشید میتونن از روی آیفونتون یا از روی اپل واچتون ببینن که گروه خونیتون چی هستش و کانتکت ایمرجنسی سیتون کی هستش، اگر بخوام باشون تماس بگیرم به راحتی میتونن به اونا دسترسی داشته باشه.
اینکه ما اسم این پرونده رو گذاشتیم اپل واچ ماشین زمان، هم برای پتانسیل های بالقوه این دیوایس هستش، هم برنامه‌هایی که اپل براش در نظر داره و خواب‌هایی که برای این عضو کوچیک خانواده خودش دیده. هرچند توی کشور ما خیلی گرونه، مثلا سری 6 الان 11-12 میلیونه و SE حدود 8 میلیون. در واقع معادل درآمدی یکی دو ماه کارمند و چند ماه یک کارگر هست، که خب فقط برای قشری با درآمد بالای جامعه امکان خریدش وجود داره. در حالی که همین چند ماه پیش با 5 تومن یعنی همون 5 میلیون میتونستی آخرین ورژن که سری 5 بود رو بخرید. توی بعضی کشورهای اروپایی شرکت‌های بیمه به عنوان هدیه و گجتی که در پایین آوردن هزینه‌های درمانی میتونه کمک کنه، اپل واچ رو به مشتریاشون هدیه میدن، چون میتونه باعث بشه مشتریشون بیشتر ورزش کنه، کمتر آسیب ببینه، موقع خطر بتونه بهتر کمک بگیره و شاید از اون $300 که اون شرکت هزینه میکنه بیشتر بتونه در پایین آوردن هزینه‌های درمان به شرکت بیمه کمک کنه.
در کل چه با اپل واچ چه بدون اپل واچ به فکر سلامتیتون باشید. لازم نیست حتما دیوایس گران قیمت داشته باشید. پیاده روی منظم یا ورزش سبک صبحگاهی به صورت منظم توی بلند مدت میتونه خیلی روی تندرستیتون تأثیر داشته باشه و روحیه روزمرتون رو شاداب نگه داره. این بود از اپیزود این هفته. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. مرتا، تو حرفی برای گفتن داری؟
خیلی خوش گذشت. امیدوارم مفید باشه و اگه دوست دارید پادکست ما رو حتما به دوستاتون و طرفداران اپل پیشنهادش بدید. ممنون که همراهمون بودید در پناه امواج 4G.
بدرود.